بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر به آیات قرآن مجید دقت بشه، این معنا رو قرآن نشون میده که مایه تمام علوم معنوی و علوم مادی ابتداعاً از جانب پروردگار مهربان عالم به انبیا عنایت شد. این دو مایه علوم معنوی و مادی کریمانه از انبیاء خدا به مردم، به ملت‌ها انتقال پیدا کرد. ملت‌ها خردمندانشون، دانشمندانشون سفره این مایه‌ها رو گسترده کردند. یقیناً تمدنی که محصول علم، تمدن منهای فساد، اصل تمدن محصول علم، فساد محصول انحراف، علم درش دخالتی نداره. تمدنی که محصول علم و امروز در تمام جهان سیطره داره، مایش به انبیاء خدا برمیگرده. شما صنعت دوخت و دوز رو که الان به نظر معمولی میاد، ولی اون روزی که با نخ و با سوزن و با طرح و با هنر دوخت و دوز شروع شد معمولی نبود. تحول عظیمی رو در زندگی بشر ایجاد کرد. خدا این صنعت رو به خودش نسبت میده که به یونس آموخت علمناه و صنعت لبوس. ببینید اولا از سوزن و نخ و خیاطی تعبیر به صنعت میکنه و اولین شاگرد این صنعت رو یک پیغمبر معرفی میکنه، معلم این پیغمبر رو هم خودش معرفی میکنه، میگه من به ادریس صنعت خیاطی رو آموختم. صنعت سدسازی در سوره مبارکه کهف به ذوالقرنین نسبت میده که از انبیایشه. اونایی که ذوالقرنین رو ترجمه به کورش میکنن دلیل ندارم، فقط ادعاست. کورش اهل توحید نبود، دانشمندان شرق و غرب احوالات کورش رو نوشتن، رعایت حلال و حرام رو نمی کرده، نمی تونه پیغمبر باشه و حتی تربیت شده یک پیغمبر هم نبود. در جنگ‌های فراوانی که کرد خیلی مظلوم در اون جنگ‌ها به خاطر کشورگشایی او کشته شدن بیگناه. این ذوالقرنین قرآن ذوالقرنین خداست، نه ذوالقرنین هخامنشیان، نه ذوالقرنین اهورمزدایی ها. یه پیغمبر بوده که برای حفظ یک مملکت بین ملت اون مملکت و یه قوم بسیار وحشی معروف به یعجوج و ماجوج صد ایجاد کرد. و عجیبه که اون زمان کورهای گداختن فلزات رو برپا کرد و فلز رو آب کرد و بین اون دو کوه با فلز آب شده سد ایجاد کرد که یعجوج و ماجوج با هیچ ابزاری نتونن خرابش بکنن. تجارت صحیح، کشاورزی صحیح، دامداری صحیح، سیاست صحیح، حکومت صحیح، قانونگذاری صحیح، ایجاد وحدت در یک ملت، پهن کردن سفره علم و دانش، همه رو به انبیا نسبت میده. و بعد تک تک پیغمبران رو شاگرد علم خودش میدونه. یعنی میخواد در این آیات بگه اگر من به پیغمبران علم انتقال نمی کردم پیغمبران این نبودن که شدن، اونها هم یه افراد معمولی بودن، چیز ممتازی نداشتن. اولین انسان رو که آفرید تمام ارزشی که به او داد در همون نقطه علم بود. و علم آدم الاسماء کلها. این آیات میخواد بگه حتی تمام انبیاء خدا نیازمند به فرا گرفتن علم معنوی و مادی از خارج از وجود خودشون بودن. یکی دیگه باید ظرف وجود اونا رو از علم، از درایت، بصیرت، آگاهی، فهم پر میکرد تا چی بشه؟ تا بتونن در جنب علم معنوی و علم مادی یا در جنب علم باطن و علم ظاهر پاکترین زندگی رو داشته باشه. یک، و در این پاک در این زندگی خودشون و دیگران در دنیا به انواع منافع مثبت برسن. سه، خودشون و دیگران آخرت آبادی پیدا بکن. این میشه زندگی بر اساس حق، بر اساس علم، بر اساس فهم، بر اساس بصیرت. این میشه زندگی با پشتوانه نور، با پشتوانه توحید، با پشتوانه نبوت، با پشتوانه قرآن، با پشتوانه علم و معرفت که یه باغ دائم محصول میده. چه زمان حیات، چه وقت مرگ، چه در برزخ و چه در قیامت. خب وقتی تمام انبیاء خدا با اون عظمتشون نیازمند به گرفتن علم از منبع مانند خدا داشته باشن، برای اینکه زندگیشون بر پایه علم و بصیرت، منفعت دنیایی و وقت مرگ و برزخ و قیامت بده، دیگران به طریق اولا این نیاز رو به این علم دارن. ولی یه عده زیاد از زمان خود انبیا جدا شدن از این علم، از این منبع، از این آگاهی، از این حق. خود میخواستن زندگی هم بکنن، اون علم معنوی رو که قبول نکردن. ضرورتا افتادن تو عرصه خیالات، یعنی یه حالی که پوچ، پوک بود، پشتوانه نداشت، دلیل و برهان نداشت. اومدن نشستن با خیالات خودشون و بر اساس خیالات خودشون زندگی درست کردن و طبق قرآن مجید هم اشاره کردن که زندگی اینه، دنیا اینه، ما این هستیم. تمامش هم خیالات بود، حقیقت نداشت. این طرف خط با این طرف خط تمام ارزیابی ها با هم فرق داره. این طرف انسان متکی به منابع آگاهی وقتی خودشو میخواد معنی کنه میگه انسان یعنی خلیفت الله، عجب مقام. انسان یعنی چراغی که در این چراغ فقط شایسته است هدایت الله نور بیافروز. میگه انسان یعنی منبع هدایت. اینجا میگه انسان یعنی به علاوه عقل و اختیار. اینجا میگه انسان یعنی به علاوه حیات پاک دنیا و آخرت. اینجا میگه انسان یعنی به علاوه تعاون و تقوا. خب انسان وقتی به علاوه این حقایق بشه چی میشه؟ میشه بی نهایت بزرگ. بی نهایت بزرگ. اینقدر بزرگ میشه که مرحوم ملا مهدی نراقی، پدر ملا احمد، در این کتاب کم نمونه سه جلدی جامع السعاداتش نقل میکنه که رسول خدا داشتن طواف میکرد، طوافشون روبروی در خانه قرار گرفت، شانه چپ به طرف خانه، دیدن یک کسی حلقه در کعبه رو گرفته و داره میگه خدایا به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر اسلام دست گذاشتن رو شونش، دعا کننده برگشت دید پیغمبره، فرمود قسمی بالاتر قسم به کعبه پیدا نکردی خدا رو قسم بدی؟ گو اگرم باشه من بلد نیست، من نمیدونم قسم بالاتر به کعبه چیه. فرمودن اگه مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده، فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. کعبه قبله میلیاردها نمازخونه، ولی مؤمن از این کعبه پیش خدا بزرگتره. بدن مؤمن که بزرگتر نی. مؤمن وقتی به علاوه اون حقایق میشه میشه اعظم من الکعبه. این طرف تو ارزیابی ها، اما این طرف خدایا تو شاهدی که من با بعضی از خارجی های درس خونده بحث کردم، درس خونده دانشگاهی، گفتم خودتونو معرفی کنین انسان یعنی چی؟ جواب: انسان یعنی موجود زندهی به علاوه شکم و شهوت و لحظه مرگ هم به علاوه هیچ شدن دیگه معنی دیگه نداره. میگن نداره، نداره. میگه اگه یه روزی نتونستی از شکم و شهوت لذت ببری، این دوتا کیسه دیگه کار نمیکرد، باید چی کار کرد؟ میگه خودتو بکش راحت شد، میمونی چی کار؟ در ارزیابی خیال بافان تمام عالم هستی بدن است و تمام بدن شکم و شهوت، این دوتا مگه نباشه خودتو بکش. این خیال اصرار قرآن با دلیل بر اینه که خیال باطله، پوچ. اگر حیات این بود، زودتر از اینا انبیا قضاوت میکردن، میگفتن حیات این. اگر حیات اینیه که اینا میگن این بود، از همه زودتر امیرالمؤمنینی که عقل کامل بود قضاوت میکرد. نه تنها تو ارزیابی ها این دو طایفه با هم هیچ تناسبی ندارن، در کل حیات و مرگ تناسب ندارن. یه گوشه از حیات و مرگ این دو نفر رو گفتم، امشب یه گوشه‌ای که قرآن میگه مرگشونم مساوی نیست بگم، و بعد برم سراغ آیات دیگری که خیالات اینا رو خونده و بیان کرده که اینا چقدر خیالاتی هست. اینا عاقلاشون از دیوونه ها دیوونه تر هست، خیلی پوچه. و اوناییشونم که مدت ها در خیالات دست و پا زدن، دیر بر می گردن. عجیب اینه که خداوند اینا رو ضرر بارترین موجود زنده عالم هستی میگه، این خیالاتی ها رو. ان شر دواب، دواب یعنی جنبنده، از سم، اونی که در مقابل حقایق گوشش رو بسته، میخواییم بهش بگی وانه میکنه، میگه نگو، حوصله‌شو ندارم، گوش نمیده. اگر بهش بگی یه شب بیبریم مسجد، سخنان با دلیل، با برهان، با منطق، با حکمت، قابل بحث، میگه قبول ندارم، نمیام، خوشم هم نمیام، اصل قیافه اینا رو نمیخوام ببینم، سابقه هم دارم. 950 سال خدا در قرآن می فرموید هم انگشت و گوششون گذاشتن که صدای نوح رو نشنون، هم لباسای بلند رو سرشون مینداختن چشمشون قیافه نوح رو نبین. اصوم البک حاضر نیستن زبانشونو هزینه سوال بکن. 80 سال نمیفرس که علی کی بود، ابراهیم کی بود، خدا کی بود، قرآن چیه، نمیفرس. خیری ندارم ولو علم فیهم خیرن لعصمه. من میدونم خیری درشون نیم ولو گوششونو وا میکرد، بازم بکنم قبول نمی کن. لتولا اینا خیالات حاکم شده برشون. حالا کی میفهمن خیالاتی بودن؟ قرآن میگه اون لحظه ای که تمام حواسشون از دنیا داره قطع میشه به آخرت داره وصل میشه، نه کاملا زندن نه مرده، از اینجا دارن قطع میشن، پرده اونورم کنار رفت، هر چی رو میبینن حقیقت میبینن و گذشته خود رو خیالات میبینن. داد میزن رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک، خدای ما رو بذار سر جاده تکلیف به حقیقت زندگی کنیم و بیایم دوباره، نه خیالات. خطاب میرسه کلا، اینی که میگین نیست. انها کلمتون هو و قائلها، من اگه براتون گردونم دوباره با خیالات زندگی میکنم. همین پردهی هم که کنار رفته دیدین میگین اشتباه دیدین. اینقدر پوکی و پوچ، گوش نمیدن، نمیپرسن، الذین لا یعقلون، فکرم نمی کن، غرق در خیالات. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. قرآن افنجعل المسلمین کالمجرمین، شما رو با اونا یکی حساب کنن. شما ظرف علم منین، ظرف هدایت منین، شما بنده منین، شما پاکی، شما مؤمنی، شما رو با اونا یکی حساب بکنن. حرفم تمام. و با سلط فرمود ابا سلط، امروز مأمون منو به مهمانی دعوت کرده، اسمش مهمانیه ولی دارن منو میبرن قتلگاه. هم این قتلگاه رو پوشش مهمونی، با من بیا بیرون خانه مأمون بنش، من میرم، خیلی طول نمی کشه بر میگردم. اگر دیدی عبا به سر انداختم با من حرف نزن، بیا خونه، منو کشتن. من یه بار با بیتاقتی دقیق تو صحن جامع رضوی روبروی حرم منبر بودم، خیلی به امسخ گذشت، اینو توضیح دادم که زهری که به امام هشتم دادم با زهری که به ده امام دیگه ما دادن فرق میکرد. به نه امام دیگم، امیرالمومنین و ابی عبدالله که با اسلحه شهید شدم، اما به امام حسن چند بار زهر دادم. زهر آخر 3 روز کشید تا حضرت رو شهید کرد، زین العابدین 3 روز، امام باقر 1 ماه، امام صادق موسی بن جعفر حضرت جواد، امام هادی، امام عسگری 3 روز و 4 روز کشید. اما حدودای 10 صبح به امام هشتم زهر دادن. اول اذان سرش رو دامن جواد الائمه بود، شهید شد. یا ابن رسول الله، شما سرتون به دامن جواد الائمه بود و شهید شدید، اما کربلا برعکس بود. فرق شکافته 18 ساله روی دامن ابی عبدالله بود، ناله می زد علت دنیا بعدک العفا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا الله.